مردم در روز قدس همون احساساتی رو به خرج میدن، همون حضوری رو نشان میدن که در روز 21 بهمن نشان میدن. در روز قدس هم مردم در همه شهرهای کشور، در همه شهرهای بزرگ و کوچک و روستاها میان، هوا گرم باشه هوا سرد باشه، میان در خیابانها و حضور خودشون رو نشان، انگیزه خودشون رو نشان میدن.
انشاءالله در 8 فروردین ماه و روز قدس ملت شریف همیشه در صحنه ایران برگی دیگر از تاریخ با عظمت کشورمون رو زرین خواهند کرد با حضور گسترده شد. اما آخرین برنامه که از این بخش تقدیمتون خواهیم کرد شبهای فرهنگ نام داره و پیش از اون سپاسگزارم از این که از ساعت 14 با ما یار و همراه بودید با بخش دوم برنامه ها. امیدوارم هر آنچه که از این بخش تقدیمتون کردیم مورد پسند و رضایتتون قرار گرفته باشه. همچنان صرفه‌جویی بکنید در مصرف آب برگاز و نه به تصادف خیلی مراقب خودتون باشید. بهترین هستید، برای شما بهترین ها را آرزو میکنم و امیدوارم شبی آروم پیش روی شما باشه. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارم به کسی مثل شاهنامه دارم.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ.
به نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و یاران همراه سلام. به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. در برنامه امشب شب‌های فرهنگ سخنان دکتر محمد روشن، مصحح و پژوهشگر در حوزه زبان و ادبیات فارسی رو تقدیم شما می‌کنیم درباره سیری در منشآت خاقانی. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.
منشآت خاقانی از شگفتی های زندگی منه، برای اینکه ما اگر به محققان و بزرگان تاریخ ادب ایران نگاه بکنیم، نام‌آورترین کتابی که به یک معنی در زمینه تاریخ ادب فارسی نگاشته شده سخن و سخنوران مرحوم بدیع‌الزمان فردوسی‌انفره که 1312 چاپ کردن و تجدید چاپ اون رو هم که بنگاه خوارزمی پس از 50 سال به تجدید چاپ پرداختن. اما شگفتی اینه که هیچ یک از ارباب تذکره ها که عموماً مراجع گویایی درباره زندگی شاعران و نویسندگان ادب فارسی است، اشاره‌ای به نام نویسی از خاقانی نمی‌یابیم. از بختاوری بنده بود که در روزگاری که ما دانشجو بودیم، البته قابل بیانه که بنده 1334 تا 37 در دانشگاه تهران دانشجو بودم. شما عزیزان من عنایت بفرمایید که درسی رو که یک استاد مقرره در یک سال بیان بکنه با چه امکان، زمان و معیارهای در اختیار زمان که موجوده میتواند از عهده بر بیاید. عرض میکنم در هیچ یک از کتب به نامه های خاقانی عنایت نشده بود. اون چیزی که خاقانی را به فارسی زبانان میشناسند شعر خاقانی بود که عنایت دارید که در خطه اول شاعران زبان فارسی قرار میگیرد. نکته ای که قابل ذکره اینه که بنده در روزگار یاد شده یعنی 34-37 برای دانشجویان دوران لیسانس هم مقرر بود که رساله نگاشته بشود و رساله ای رو که من انتخاب کردم نامه های خاقانی بود، نه با این حجم که ملاحظه می فرمایید. البته 300 صفحه از این متن 800 صفحه‌ای که ملاحظه می فرمایید معطوف به متن نامه های خاقانی است و اون برگ های دیگر توضیحات و نکات قابل تشریح متن خاقانی. من تصریح نمی دهم و یادداشت‌گونه‌ای که فراهم کردم معروض حضور شنوندگان گرامی عرضه می دارم. در بررسی آثار خاقانی، این فرزند پرتلاش و سرفراز شماخی زادگاه خاقانی و شکوه و غنای هنر قطران تبریزی، فسونکاری خامه نظامی، وقار ابوالعلای گنجوی، تپش‌های عاشقانه قلب بابا طاهر و عطار و مولای رومی و فلسفه‌گرایی خیام و ابوالعلای معری، دلاوری و سلحشوری قهرمانان شاهنامه فردوسی، ددغلغل که یکی از حماسه‌های بسیار شناخته زبان ترکی است و چیره دستی و مدیح سرایی رودکی از شدی عنصری و انوری را یک جا باز می‌بینی. یعنی خاقانی در شعر به پایگاهی رسیده است که تمام سخن سنجان از آن می‌کنند که عیار شعر خاقانی در عالی ترین سطح شعر فارسی است. این استاد مسلم سخن با یادآوری گذشته های اساطیری ایران و عرب و ترک، باورها و پندارها و شیوه زندگی آنان را از بسیاری جهات در برابر ما مجسم می سازد. خاقانی شاعری است که در راه تازه‌ای در ادبیات فارسی باز گشوده است و با نوآوری‌های خود مکتب نوینی در جهان شعر و ادب پدید آورده است که پس از او بدیلی در ادب فارسی نیافته است. سعدالدین براوینی نگارنده نام‌آور متن معتبر مرزبان نامه که در حدود سالهای 600 تا 622 نگاشته شده در متن گرانقدر خود درباره خاقانی می نویسد و نوعی دیگر اگرچه از رسوم دبیران بیرون است چون نفسات سحر کلام و مجاجات اقلام امیر خاقانی که خاقان اکبر بود بر خیلی فصاحای اهل زمانه و در آن میدان که او ستفل بنان را بر نیپار سوار کردی، قصب و سبق براعت از همه بربودی و گرد گام زرده کلکش اوهام سابقان حلبه دعوا نشکافتی. مزبان‌نامه چاپ محمد روشن صفحه 89.
از اینکه شبکه فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. شما شنونده صحبت‌های دکتر محمد روشن هستید در باره منشآت خاقانی. در ادامه برنامه همچنان با ما همراه باشید.
محقق و دانشمند مشهور هند پروفسور هادی حسن نیز آفرینندگی و شاعری خاقانی را چنین عرض می‌نهد: در کلیات خاقانی نمونه‌هایی از جمیع علوم و عقاید بشری را می‌توان پیدا کرد و بدین جهت این فرهنگ جامع اندکی مبهم و مغلق می‌نماید، ولی خاقانی نابغه‌ای بود در تصنع بسیار مصنوع و در صمیمیت بسیار صمیم. گروهی از دانشوران که درباره خاقانی به تحقیق و بررسی پرداختند عموماً از شیرگی و مهارت و نقش‌آفرینی خاقانی در منشآت و نامه‌نگاری او ناآگاه بودند. مایه شگفتی است که شهادت سعدالدین براوینی نویسنده شیردست را از مقوله تعارفات انگاشتند. پس از سال 1349 خورشیدی که نگارنده این سطور منشآت خاقانی را منتشر ساخت و پیش از او استاد روانشاد دکتر ضیاءالدین سجادی 30 نامه خاقانی را در انتشارات دانشسرای عالی منتشر ساخته بود که از آن کار همواره اظهار انفعال می نمود. همگان بر این نکته وقوف دارند که خاقانی در نظم و نثر تازی و دری خودستایی نکرده است. خاقانی با بزرگان روزگار خود از شروانشاهان و غزل ارسلان و عدسز خوارزمشاه و ارسلان شاه و با دولت مردانی مانند سیف الدین اتابک منصور فرمان روای شماخی و سیف الدین ارسلان مزفر دارای دربند و جمال الدین وزیر صاحب موسل و رجالی چون غازی الغزات امام احمشاد و امام وحید الدین و خواجه امام ناصر الدین ابراهیم و آندرنیکوس کومنونوس از امزادگان امپراتور بیزانس روابط نزدیک داشته است. چند تن از این امیران خاقانی را به دبیری دربار خود می‌خواندند، ولی خاقانی همواره پیشنهادات آنان را رد می‌کرده است. خلیفه گوید خاقانیا دبیری کن که پایگاه تو را بر فلک گذارم سر. دبیرم آری سحرآفرین گه انشا، ولی زحمت این شغل را ندارم سر. به پایگاه دبیری چه فقر آرم از آنک به دستگاه فضیلی فرو نیارم سر. چو آفتاب شدم با عطاردی چه کنم، کلاه عاریتی را چرا سپارم سر. خاقانی که در سالهای جوانی به آثار پور سینا دلبستگی فراوان داشت یک باره از فلسفه دل برمی کند و اون را کنار می گذارد. وی که با پیوند قلبی و عقلی که با اخوت داشته ظاهرن نیز به تصوف بی تمایل نبوده است. خاقانی که در نخستین سالهای آفرینش ادبی خویش از اشعار نودوستانه فاصله گرفته بود و عموماً به مدیح سرایی روی آورده بود، پس از بیداری و توبه در صدد جبران مافات برآمد و آهنگ ستایش طبیعت و زیبایی ها و نیکی های روزگار سر گرفت. اخوت با اندیشه های متعالی و زیبا و مقاصد اخلاقی خیش او را سخت مجذوب و مفتون کرده بود. خاقانی مانند همه اخیها برادران اهل اخوت، باران عشق و دوستی خود را نثار مردم می سازد. تزکیه نفس و تکامل معنوی را نه در انزوا و گوشه نشینی بلکه در آغوش اجتماع می جوید. در منشآت خاقانی نامه‌ای به شاعری کافی‌الدین نام که ظاهراً ملک الشعرای روزگار هم بوده که من تا امروز این شاعر را باد نشناختم می نویسد، مخاطبه خاقانی چنین است: مجلس سامی صدر امام عجل، اکمل اشرف عالم محقق، عابد زاهد بدر، کافی‌الدین، عز الاسلام و مسلمین، افضل الدوله، عمدت الحضره، مقتدى الحقیقه، مرشد الافاضل، معید الحکما، ملک الشعرا، به دعای خیر مذکور است. اگرچه ذاکر هم هست اما ذکر و سبابه این دعا تواند بود. اگر اون ذکر در مجلس اونس و محافل فحول می رود که انبیای دنیا اند، این ذکر به اصحاب حق و حقیقت و ارباب ذوق و طریقت می گذرد که جلسا و رحمانند. اونجا آلت ملاهی و اونجا حالات و اون تجشمات را که فرمود قلمن و قدمن همه وقت سباهن و رواهن به اخوان صفا و خلان وفا شکری بلیغ می رود و نقل اقدام و کرام اکرام و توی اکرام. منشآت خاقانی صفحه فرد.
شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. از شما دعوت میکنیم ادامه صحبت‌های دکتر محمد روشن رو بشنوید درباره منشآت خاقانی.
شاعر شربان در فاصله سالهای 553 و 554 با بحران روحی و فکری رنجاوری روبرو بود. در همین سالها بود که به زندان در افتاد و در حبسیات خیش درد و رنج این گرفتاری ها را شهر داده و باز نموده است. راحت از راه دل چنان برخاست که دل اکنون زبند جان برخاست. نفسی در میان میانجی بود، اون میانجی هم از میان برخاست. سایه‌ای مانده بود و هم گم شد و از همه عالمم نشان برخاست، چار دیوار خانه روزن شد، بام بنشست و آستان برخاست، آب شور از مژه چکید و ببست، زیر پایم نمکستان برخاست. در حوالی سال 554 عزم شاعر برای رها ساختن هنر از قید و بند سیم و زر جذب‌تر گشت و بران شد مدیحه را که میتوانست ستاینده نیکی ها و زیبایی ها باشد از خدمت حاکمه بیرون بیاورد. در این اندیشه در صدد دوری از دربارها به احتراز از بدیها برآمد. اما اگرچه گرفتار شد و سالیانی از عمر خود را در زندانها به سر برد، با حاکمان روزگار طریق مدارا پیش گرفت. خاقانی شاعری است با شخصیتی استثنایی. راه و روش زیستن با شهوانشاهان را بر نمیتابد و بارها اندیشه گریز از شهوان داشته. در نامه در منشآت خاقانی صفحه 281 اشاره به این موضوع میکند و سبب هجوم حادثه اون بود که این ضعیف را امسال سودای سفر خراسان که معرس دین و دولت و مغرس ملک و امت است در دماغ افتاد، یعنی میل سفر خراسان کردم. خیشتن را به سقع ری افکن و چون قافله حاج خراسان و ماوراء النهر بعد از مدتی انتظار سپری شدن به جانب ری مراجعت کرد. این غریب نیز به جانب خراسان شدن را اندیشه جزم و عزم درست گردانیم و در وقت مثال معلا از حضرت پادشاه جهان داور به والی ری رسید که فلانی را به خراسان شدن به هیچ حال جواز نیست و نداریم که چه تهمت به دین ضعیف وارد بود. خاقانی به جایهای گوناگون سنایی را می ستاید و مباهات می کند به این که در شاعری پیرو سبک سنایی است. سنایی از آغازگران سرایش شعر دینی و به خصوص شعر صوفیانه است. این که خاقانی لقب حسان العجم را پذیرفته و در سروده‌هایش به کار می‌برد و اشعار فراوانی در ستایش پیامبر و کعبه سروده، نشان از باورهای دینی اوست. افزون بر این در منشآت و شعر ناب او شواهد متعددی از گرایش او به خانقاه و ارتباط او با صوفیانی چون نجم سیمگر در میان است. اما نمیتوان خاقانی را به صورت مطلق از صوفیان به شمار آورد. شاید بتوان او را به غیر رسم از پیروان تصوف دانست، اما هرگز از خرقه پوشان رسمی نبوده است. دولت شاه سمرقندی نگارنده تذکره‌الشعرا تصحیح و توضیح خانوی دکتر فاطمی علاقه صفحه فلان می نویسد وفات خاقانی در شهر تبریز بوده در شهور سنه 383 و در سرخاب تبریز آسوده است و مرقد او الیوم مشهور و مقرر است و قبر افضل الزمان ظهیر الدین طاهر ابن محمد فاریابی و ملک الشعرا شاه فور ابن محمد اشعری نیشابوری هر دو در پهلوی خاقانی است. از مراجعی که قابل یاده، یک بانوی دانشمند که استاد دانشگاه تبریز بود به ما در کنگره‌های ایشون رو زیارت کردیم، بانوی گرامی هست به نام دکتر معصومی معدنکن. او کتابی در سه مجلد به نام نگاهی به دنیای خاقانی چاپ کرده است که مرکز نشر دانشگاهی در سالهای 75 و 78 و 79 چاپ کرده است. اثری جامع است که فقط به شعر و آثار منظوم خاقانی پرداخته. یک کتاب تفننی خوندنی دیگر هم در زمینه خاقانی قابل عرضه به پیشگاه عزیزان است به نام شاعری دیراشنا. تحفت العراقین را نیز یکی از همکاران جوان میراث مکتوب به نام ختم الغرائب به چاپ رسانیده است که تعلیقات و توضیحات وافی و کافی دارد.
به انتهای برنامه امشب رسیدیم. تا درودی دیگر بدون.
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ که زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
توی این بازار همه جور جنسی پیدا میشه، اما اصلش اینه جنس با کیفیت بخری، بنجل نخری.
خب تشخیص کیفیت کار آسونیه مگه؟
واسه این کار یا باید خیلی حرفه‌ای باشی یا باید بدونی از کجا بخری که خیالت راحت باشه. مثلا همین تلویزیونو میبینی، چند وقت پیش خریدمش، از همه چیش هم راضیم. چرا؟ چون از مرجع تخصصی لوازم خانگی خریدمش.
اصلش اینه خیالت از کیفیت راحت باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
خیلی خوشحال به نظر میای.
بله خب کل حالمو نو کردم.
پس واسه همین خوشحالی. حالا حالتو کجا نو کردی؟
اگه جایی بهتر سر افسری میشناسی، سرای رالی دیگه.
سراح افسریه یه راه عالی برای نو کردن حالتون. جشنواره گنجینه در سرای بزرگ ایرانی تا عید فطر تمدید شد.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هرچی بخوای وقتش الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیفا نپریده.
تخفیفا تا 30 میلیونه. آدرسمون بعد میدونه آزادی شهر لوازم خانگی.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.